صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم به شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد پنجشنبه هفته آبان 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 29 اکتبر 2015 میلادی. امروز هوای ابری و بارانی تقریبا تمامی استانهای شمالی کشور را پوشانده و در شمال، شمال غربی، غرب کشور تا استان خوزستان و همچنین در تهران، اصفهان، عراق، زنجان، قزوین و حتی بوشهر هوا ابری و بارانی خواهد بود. از شمال شرقی تا جنوب شرقی کشور هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری خواهد بود، مانند یزد و کرمان که آنها هم هوایی نیمه ابری خواهند داشت. در استان فارس و هرمزگان هم هوا آفتابی، گاه نیمه ابری خواهد بود. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 7 درجه در اردبیل تا 26 درجه در مشهد، 19 درجه در تهران، ساری و گرگان، 15 درجه در اصفهان و رشت و 10 تا 14 درجه در شمال غربی و غرب کشور. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 21 درجه در آباده تا 31 درجه در ایران شهر و بندرعباس، 28 درجه در اهواز، آبادان و زاهدان و 24 درجه در کرمان و شیراز. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم، همراه با حسن جعفری سردبیر برنامه، کیان معنوی در هیئت تحریریه، یانک در بخش فنی و رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. در آستانه برگزاری نشست بین‌المللی وین در مورد آینده سوریه، وزیر خارجه آمریکا گفت حتی اگر این کنفرانس به نتیجه فوری نینجامد، اما تنها امید موجود است. جان کری که دیروز در بنیاد کارنگی سخن میگفت، افزود پیدا کردن راه حلی سیاسی برای نجات سوریه مانند یافتن راهی برای خروج از جهنم است. نشست بین‌المللی در مورد آینده سوریه قرار است از امروز با حضور نمایندگان 12 کشور در وین آغاز شود. از طرف ایران نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه به همراه سه معاونش در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی با تاکید بر ادامه حمایت کشورش از مخالفان میانه روی سوریه گفت بشار اسد هیچ نقشی در آینده سوریه نخواهد داشت.
Where we have differences that remain are with Russia.
عادل الجوبیر که در نشست خبری مشترک با همتای بریتانیایی خود سخن میگفت، افزود اختلاف نظر ما با روسیه و ایران بر سر زمان و چگونگی کنارگیری بشار اسد از قدرت است و بنابراین مشارکت ایران در مذاکرات بین‌المللی فرصتی است تا عزم تهران برای دستیابی به راه حل سیاسی مورد راستی آزمایی قرار گیرد. فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا نیز گفت اگر برای اختلاف نظرها به راه حل مشخصی دست نیابیم، آنگاه به دنبال راه حل‌های دیگری برای حل بحران سوریه خواهیم بود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دعوت از ایران برای شرکت در نشست بین‌المللی وین بدون پیش شرط صورت گرفته است. آقای شمخانی که به پاکستان سفر کرده است، دیروز در نشست خبری مشترک با همتای پاکستانی خود گفت
ایران بدون هیچ پیش شرطی از جانب اونها دعوت شده و انشالله باید تصمیمی از اونجا خارج شه که روش اجماع باشه.
ایران همواره ضمن حمایت همه جانبه از بشار اسد خواستار ادامه ریاست جمهوری او تا پایان دوران قانونی آن شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدواری کرده است که انتخابات پیش روی اسفند ماه به گفته او بهترین انتخابات تاریخ انقلاب در سرنوشت سازترین انتخابات باشد. آقای رفسنجانی روز گذشته با تاکید بر این که بخواهیم یا نخواهیم مردم آگاه شدند گفت دیگر نمیتوان با ظاهرسازی سیاسی مردم را فریب داد. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 92 به رغم فضای سنگین امنیتی، مردم با رأی خود اعلام کردند که 8 سال تجربه تلخ برای همه تاریخ ایران کافی است. دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به همراه انتخابات مجلس خبرگان قرار است اسفند ماه برگزار شود. و بنابر گزارش‌ها از ایران، حسین جابری انصاری به عنوان جانشین مرزیه افخم به سخنگویی وزارت خارجه منصوب شده است. صادق حسین جابری انصاری در حال حاضر مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه است و بنابر برخی گزارش‌ها قرار است در 2 هفته آینده به طور رسمی کار خود را در سمت جدید آغاز کند. مرزیه افخم نیز به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در مالزی تعیین شده و نخستین زنی است که در 37 سال گذشته به عنوان سفیر برگزیده می شود. عربستان سعودی اتهام حمله روز دوشنبه به بیمارستانی در یمن را که توسط پزشکان بدون مرز اداره میشد رد کرد. نماینده عربستان در سازمان ملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که هنگام حمله به بیمارستان سعده هواپیماهای ائتلاف در منطقه حضور نداشتند و از سوی دیگر مشخصات این بیمارستان در فهرست اهداف ممنوع نیروهای ائتلاف قرار دارد. پیش از این بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل این حمله را محکوم کرده بود. به گفته سازمان پزشکان بدون مرز در حمله روز دوشنبه بخشی از بیمارستان تخریب شد اما تلفات جانی به دنبال نداشت.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. حضور ایران بر سر میز مذاکرات بین المللی برای پایان دادن به بحران سوریه تا چه حد میتواند مؤثر باشد؟ در این زمینه با محسن میلانی گفتگو میکنیم. به اتفاق شهرام رفیزاده به بررسی مطالب امروز روزنامه ها خواهیم پرداخت. کشت فراسرزمینی پدیده است که امروزه ایران نیز به آن روی آورده و مثلا برای کشت ذرت در اراضی برزیل سرمایه گذاری و از آن بهره برداری می کند. تحلیل فریدون خاوند رو در این زمینه می شنویم. با مهدی رستمپور راهی جهان ورزش می شیم و بخشی از پیام های تلفنی شما رو هم در این قسمت از برنامه خواهیم شنید، به اضافه پیامک های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از 2 طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. در 24 ساعت اخیر شاهد یک چرخش سیاسی در پیوند با جنگ داخلی سوریه بودیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از ایران برای اولین بار جهت شرکت در نشست حل بحران سوریه دعوت به عمل آورد. این خبر را آنتونی بلینکن، یکی از معاونان وزیر امور خارجه آمریکا، هم در یک مصاحبه تلویزیونی تایید کرد. چند روز پیش از آن رایزنی‌های گوناگونی بین مقامات روسیه، آمریکا و نیز سوریه، عرب ترکیه و ایران انجام شده بود. دیروز ایران اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به همراه 3 تن از معاونانش در این نشست شرکت خواهد کرد. برای تحلیل و بررسی این رخداد امروز با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. سلام آقای میلانی.
با عرض صبح بخیر به شما و شنوندگان محترم.
آقای میلانی، با توجه به شرایط کنونی چرا ایالات متحده از ایران دعوت به عمل آورده و ایران هم پاسخ مثبت به این دعوت داده؟
به نظر من این دعوت این حقیقت رو نشون میده که آمریکا به این نتیجه رسیده که ایران یه قدرت منطقه‌ای و در سوریه هم نفوذ داره و میتونه از این نفوذش استفاده بکنه. این اولین باری نیست که صحبت از دعوت ایران شده. قبلا سازمان ملل متحد دعوت رسمی کرد که ایران وارد مذاکرات بشه، ولی بعد دعوت خودشون رو پس گرفتن و 2 نفر از کسایی که از طرف سازمان ملل متحد قرار بود که به مسئله جنگ داخلی رو بررسی کنن در سوریه، هر دوتایشون، یعنی هم آقای کوفی عدنان هم آقای لکدار برهیمی، هر دوتایشون گفته بودن که ایران باید در این مذاکرات شرکت بکنه. اما مسئله مهمتر از این مسئله برجامه. به نظر من با موافقت اتمی که بین ایران و غرب امضا شد، درهای دیپلماسی برای ایران باز شده و این به نظر من اولین دریه که برای ایران باز شده و اجازه داره میده ایران تو پیر در میز مذاکرات بشینه. مسئله دیگه هم که به نظر خیلی مهم میرسه اینه که بدون حل مسئله سوریه داعش از بین نخواهد رفت. این مسئله‌ای که هم آمریکا به این نتیجه رسیده و هم کشورهای دیگه و هم ایران. بنابراین از بین بردن داعش بدون کمک ایران خیلی مشکل خواهد شد. و به خاطر همین مسائلی که برای اولین بار دولت آمریکا رسمی از ایران دعوت کرده که وارد مذاکرات بشه، البته از طرف سازمان ملل، و ایران هم به درستی این دعوت رو قبول کرده و این هفته وارد مذاکره در رابطه با آینده اسد و آینده سوریه خواهد شد.
با توجه به اینکه شماری از مخالفان پیشین شرکت ایران در این مذاکرات این بار موافقت کردند که ایران در این گفتگوها شرکت کنه، فکر میکنید نقش ایران تا چه حد میتونه مهم باشه؟
ایران دور خیلی مهم میتونه بازی بکنه، برای خاطر اینکه مهمترین حامی حکومت اسد در خاورمیانه و با کمکی که از روسیه خواهد گرفت این دو تا کشور میتونن اگر موافقتی در میز مذاکره به دست بیاد اسد رو زیر فشار قرار بدن که اون قرارداد رو قبول بکنه. در نظر داشته باشید که چند مدت قبل بود که حکومت اسد رو غربی ها محکوم کردن به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی کشتار دستی جمعی، و خلاصه اسد قبول کرد که اجازه بده غربی ها بیان این اسلحه ها رو از بین ببرن. و در این مذاکرات ایران و مسکو هر دو رول خیلی مهم میره بازی کردن، و بنابراین اگر مذاکرات آینده بخواد به جایی برسه، ایران و روسیه میتونن رول خیلی مهم میره بازی کنن که بتونن حکومت اسد رو قانع بکنن موافقت نامه آخر رو قبول بکنن.
آقای میلانی، در حالی که برخی کشورهای دیگر عرب مثل مصر، اردن گفتن در این مذاکرات شرکت میکنند، امروز پنجشنبه بخش مقدماتی این گفتگوهاست و فردا جمعه به مسائل حساس میپردازند، فکر میکنید عربستان سعودی هم در این گفتگوها شرکت کنه؟
تا اینجا که من خبرها رو شنیدم قرار صحبت شرکت بکنن، ولی در هر صورت من شکی ندارم که پشت پرده عربستان با دعوت ایران مخالفت کرده، ولی به نظرم اینقدر زور نداشته که بتونه آمریکا و روسیه و کشورهای دیگر رو و حتی شاید ترکیه رو قانع بکنه که ایران نباید شرکت کنه. شما همونطوری که من بارها گفتم بدون همکاری با ایران و بدون دعوت ایران به میز مذاکرات مسئله جنگ داخلی سوریه قابل حل نیست، و من خیلی خوشحالم که غرب، کشورهای غربی و آمریکا به این نتیجه رسیدن و از ایران دعوت کردن، و من امیدوارم که ایران هم بتونه یک رول خیلی خوبی رو در اونجا بازی بکنه که این جنگ خانمانسوز سوریه هر چی زودتر تمام بشه.
خیلی ممنونم آقای میلانی از توضیحاتتون.
روز همگی بخیر.
خب موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید به اتفاق بشنویم.
خواستم به این سران جمهوری اسلامی بگم که شما که ما چیزی ندادیم که گفتیم پول نفت و اینا اون پیشکش خدمتون، حداقل آبرون قتل و دنیا نمی‌بردیم، حیثیتمون، فرهنگمون، همه چیزمون شما از بین بردیم، خجالت بکشیم دیگه، کی میخوایم دست از سر این مملکت بردیم؟
حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید که جمهوری اسلامی باید که خود را آماده اداره جنگ های نیابتی و مستقیم کند، ولی ایشان نفرمودند که جمهوری اسلامی خود باعث و بانی و صادر کننده تمامی جنگ های نیابتی در عراق، سوریه، یمن و لبنان بوده و هستند.
آقای غریب آبادی، احمد شهید تکرار اتهام بی اساس نزده، این شما هستید که به صورت تکراری همیشه سعی میکنید به جلو فرار کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. We'll be right back.
برای بررسی مطالب روزنامه‌های امروز پنجشنبه با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
های حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست با دیداری از صفحات اول روزنامه‌های اعتماد، ایران، جوان، قانون و شهروند آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره دعوت ایران به کنفرانس صلح سوریه که قرار است در اون به نوشته روزنامه اعتماد آقای ظریف در کنار وزرای خارجه آمریکا، عربستان سعودی و روسیه قرار بگیره و البته برخی از رقبای منطقه‌ای ایران هم در این اجلاس حضور خواهند داشت. روزنامه اعتماد همچنین در تیتر یک خود در یکی دیگر از تیترهای اصلی صفحه یک خودش گزارشی داره درباره شکایت 50 صفحه‌ای وزارت نفت از بابک زنجانی که حالا متن اون منتشر شده. روزنامه ایران هم در تیتر یکی خودش چرخش نگاه آمریکا رو سبب حضور ایران در حلقه صلح سوریه توصیف کرده، عکسی که این روزنامه مربوط است به بازی استقلال و پرسپولیس که در روزهای آینده برگزار خواهد شد. البته این روزنامه انتقاد آقای مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم درباره صدا و سیما و برنامه‌هایی که از این صدا و سیما رسانه رسمی جمهوری اسلامی پخش میشه رو هم در صفحه یک منعکس کرده. روزنامه جوان از آرایش نظامی آمریکا در مذاکرات سوریه خبر داده. روزنامه جوان روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران و نوشته که دعوت ائتلاف غربی از ایران برای حضور در مذاکرات دعوت حاشیه از متن است. اما روزنامه قانون عکسی که خودش رو به طرحی درباره تلگرام اختصاص داده، گزارش داده که روز گذشته قرار بود جلسه‌ای درباره فیلتر کردن یا نکردن تلگرام تشکیل بشه که این جلسه به حد نصاب نرسیده و برگزار نشده. روزنامه شهروند هم در تیتر یک خودش گزارش داره، در عکسی که خودش گزارش داره درباره نامی 14 چهره مطرح موسیقی ایران به آقای حسن روحانی که به طور ضمنی اعتراض کردن درباره محدودیت‌هایی که علیه این خوانندگان وضع شده. علاوه بر این روزنامه شهروند نوشتی که به دلیل انباشت پسمان و مشکلاتی که در شهرهای مازندران پیش آمده، حکم جلب برخی از شهرداران استان مازندران صادر شد.
روزنامه شرق گزارشی داره درباره اظهارات محسن قرویان از اساتید حوزه علمیه قم در مورد زیرزمین‌های تفتیش عقاید در برخی مراکز این شهر.
بله، به نوشته روزنامه شرق، آقای محسن قرویان که خودش پیشتر از شاگردان آقای محمد تقی مصباح یزدی بوده و در حال حاضر منتقد او هست، در یکی دو روز گذشته طی مصاحبه‌هایی تاکید کرده که در جریان مصاحبه‌ای که چند سال پیش از ایشون منتشر شده بود، ایشون رو در مؤسسه امام خمینی در قم که مدیریت اون با آقای محمد تقی مصباح یزدی هست به زیر زمینی بردن و در اونجا مورد تفتیش عقاید قرار دادن و ایشون رو وادار کردن که از مصاحبه‌ای که انجام داده عذرخواهی کنه. ایشون توصیفاتی هم درباره این اتاق بیان کرده و از جمله گفته که این اتاق شبیه اتاق‌های بازجویی سابق بود.
روزنامه بهار از آغاز به کار کمپین تغییر چهره مردانه مجلس گزارش داده. آقای رفیع‌زاده، این کمپین توسط چه کسانی راه اندازی شده؟
آقای حسینی، این کمپین توسط شماری از فعالان حقوق زنان در ایران راه اندازی شده و امروز روزنامه بهار یک صفحه کامل رو به این موضوع اختصاص داده به آغاز فعالیت این کمپین. هدف این کمپین از سوی کسانی که اون رو راه اندازی کردن اعلام شده این که دست کم 50 کرسی مجلس آینده باید به زنان برابری طلب در ایران اختصاص پیدا بکنه. خانم نوشین احمدی خراسانی هم در یادداشتی که در روزنامه بهار نوشته تأکید کرده که پیشتر فعالان حقوق زن در ایران در هنگام انتخابات سعی می‌کردند مطالبات خودشون رو اعلام کنن، اما قرار است در جریان انتخابات آینده مجلس از فرستی از زنان که میتونن مطالبات جنبش زنان ایران رو نمایندگی کنن حمایت.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
ایران و کشت فراسرزمینی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
به گفته هومن فتحی مدیر کل بین المللی وزارت کشاورزی 60 هزار هکتار از اراضی برزیل در حال حاضر زیر کشت ذرت از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی ایران قرار داره. چرا ایرانی ها به کشاورزی در خارج از مرزهای کشور رو آوردند آقای خاوند؟
این که یک مسئول ارشد وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی از کشت فراسرزمینی ایرانی ها اونم در برزیل صحبت میکنه نشون میده که فرایند جهانی شدن اقتصاد تا کجاها میتونه پیش بره. چه کسی میتوانست تصور بکنه وضعیتی در دنیا به وجود بیاد که ایران ذرت مورد نیاز خودش رو در زمین‌های آمریکای جنوبی تولید بکنه؟ البته این پدیده تازگی نداره. فراموش نکنیم که اوائل قرن بیستم حدود یک چهارم زمین‌های قابل کشت کشور هندوراس در آمریکای مرکزی متعلق بود به شرکت آمریکایی یونایتد فروت. در حال حاضر کسب زمین از سوی خارجی‌ها برای کشاورزی شکل و هدف‌های دیگه‌ای داره. چین، ژاپن، کره جنوبی، کشورهای عرب خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی و غیره از طریق شرکت‌های دولتی یا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در خارج از مرزهای خودشون زمین می‌خرند یا اجاره می‌کنند برای تولید محصولات کشاورزی، چون یا زمین کم دارند یا آب ندارند و در هر صورت نمیتونند نیازهای کشاورزی خودشون رو تامین بکنند. اونا ترجیح میدن به جای وارد کردن محصولات کشاورزی مورد نیاز اونا رو در خارج تولید کنند و بفرستند به داخل. میلیونها هکتار زمین کشاورزی در دنیا در حال حاضر زیر کشت فراسرزمینی هست و ایران هم از قرار معلوم به همین تجربه رو آورده.
در میان عواملی که ایران رو به کشت فراسرزمینی علاقمند کرده، آقای خاوند، حتما بی‌آبی نقش اول رو داره.
بله، کشاورزی ایران با بحران بسیار بزرگی دست و پنجه نرم میکنه که مهمترین بعد اون کم آبی هست. در بین کارشناسان بخش کشاورزی هستند کسانی که هشدار میدن این بخش تنها میتونه غذای نیمی از ایرانی ها رو تامین بکنه. سیاست‌های نادرست و کمبود شدید سرمایه‌گذاری به مشکلات طبیعی از جمله خشکسالی دامن زده. با توجه به این وضعیت، کشت فراسرزمینی یکی از گزینه‌هایی است که در برابر ایران قرار می‌گیرد. ولی البته هدف اصلی باید تلاش برای پیشبرد بخش کشاورزی باشه در خود ایران.
به جز برزیل چه کشورهای دیگری برای کشت فراسرزمینی مورد توجه ایران قرار گرفتند؟
گزارش‌های دقیقی در این زمینه در دست نیست. تلاش‌های انجام گرفته در راستای همکاری با کشورهای آفریقایی که آب زیاد دارند. اتاق بازرگانی اصفهان هم به تازگی تفاهم نامه‌ای امضا کرد با اوکراین برای کشت برون مرزی کشاورزان اصفهانی در اوکراین، ولی گویا مورد برزیل از همه جدی‌تر است.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی را آرزو میکنم برای همراهان این برنامه.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
نیست. ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا نوشته این نظام خامنه‌ای روحانی چرا دست از دشمنی بر نمی دارد و ایران، مملکت ایران را به دست اقتصاددانان سیاستمدار واگذار نمی کند. بعد ایشون گفته تا کی نابودی، فقر، فلاکت، گرانی، بیکاری، ذلت. بعد امضا کرده ایشون به نام رضا حسن از جرقویه سفلا غرب تالاب گاوخونی ورزنه کوهپایه اصفهان. از دیگر پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا نوشته اگر شما بی‌طرفید چرا فقط صدای مخالفان رو پخش میکنید؟ یکی دیگه از همراهان در پیامکش نوشته این آقای احمد شهید این همه اطلاعات را از کجا آورده در حالی که خودش حتی یک بار به ایران هم سفر نکرده؟ نظر این شنونده است. در میان اظهار نظرهایی که در پیوند با حضور ایران در شرکت در نشست بین المللی برای گفتگوهای بین المللی در جهت یافتن راه حل برای بحران سوریه به دستمون رسیده، شماری از پیام‌ها شامل حمایت از حضور ایران، به گفته اونها حضور ایران در سوریه هست، شماری از پیامک ها حاکی از انتقاد از نقش ایران هست و بخشی گفتن که امیدواریم با حضور ایران در نشست وین در این گفتگوها مردم سوریه نجات پیدا کنند و صلح برقرار بشه. عده‌ای که مخالف حضور ایران هستند در اظهار نظرهای خودشون گفتن که به قول ایشون که شرکت ایران به نتیجه‌ای نخواهد رسید. به هر حال سپاسگزاریم از پیام‌ها و پیامک‌های شما. فعلا با مهدی رستم‌پور سری می‌زنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. فردا شهرآورد فوتبال تهران بین پرسپولیس و استقلال برگزار میشه. درباره سریال تساوی‌های دو تیم در دهه 70 شایعات زیادی وجود داشت که این نتایج فرمایشیه و از بیرون تصمیم گرفته میشه برای سرنوشت بازی بزرگ پایتخت. حالا با مطالبی که این روزها در رسانه‌های ورزشی منتشر میشه به نظر میرسه که برخی از این شایعات واقعیت داشته، از جمله درباره بازی 7 بهمن 1373 بعد از اون شهرآورد جنجالی در تهران، بازی رو بردن بندرعباس در منطقه نظامی و حفاظت شده، دو تیم به مسافه هم رفتن و طبق اون چه که سایت ورزش سه نوشته بازیکنان با هم توافق کردن که به تساوی برسن. یه مسابقه هم رقابت سال 78 20 تیر 78 فینال جام حذفی دو روز بعد از حوادث 18 تیر، آقای مهندس صفایی فراهانی رئیس وقت فدراسیون فوتبال اشاره کرده به این که با او تماس گرفتند و از او خواستند که بازی مساوی بشه و او میگه که این مسابقه اصلا جام حذفیه و در جام حذفی تساوی وجود نداره و این هم سند دیگری داله بر این که تلاشایی میشد تا نتایج رو رقم بزنن پیش از اون که مسابقه برگزار بشه در بازی پرسپولیس و استقلال. تیم ملی فوتسال ایران در شرایطی باید روز شنبه عازم برزیل بشه که هنوز بازیکنان این تیم بلیت تهیه نشده براشون و مشخص نیست که اونا بالاخره شنبه این پس فردا عازم برزیل خواهند شد یا نه، در شرایطی که تیم‌های رقیب برای حضور در این رقابت‌ها هیچ مشکلی ندارن و به این کشور یا رسیدن یا در حال انجام مراحل پرواز هستند به برزیل. آقای ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس همراه با برخی اعضای این تیم برای برپایی اردو به ایتالیا خواهد رفت که سوژه انتقادی خبرگزاری ایسنا شده، با اشاره به این که آقای ناطق نوری چندی پیش از اعزام بازیکنان تیم ملی بوکس به کشور قطر که کشور نزدیکه برای حضور در رقابت‌های جهانی جلوگیری کرد و گفت ما نمیذاریم اینا اعزام بشن به خاطر اینکه در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنیم و این پول هدر میره اگر اونا به برزیل برن چون شانسی برای کسب مدال ندارن. و ایسنا در گزارش خودش نوشته که چرا این صرفه‌جویی رو درباره مسافرت‌های خودش آقای ناطق نوری اعمال نمی‌کنه و برای چی باید او به ایتالیا سفر کنه. اما یه خبر درباره امید نمازی، کمک مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران که به عنوان دستیار در تیم‌های ملی پایه‌ای فوتبال آمریکا مشغول به کاره، از جمله تیم ملی جوانان، که او در مصاحبه‌ای تأکید کرده که از ابتدای سال 2016 به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان آمریکا مشغول به کار خواهد شد که خب خبر فوق‌العاده‌ایه. چنین موفقیتی برای مربیای فوتبال ایرانی در خارج از کشور نظیر نداره. اصولا مربیای فوتبال ایران در هیچ کجای جهان مشغول به کار نیستند و حالا در کشوری مثل آمریکا که سرمربی بزرگسالانش کلینزمنه، اینکه جوانان رو بسپرن به امید نمازی یک موفقیت بزرگ محسوب میشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
هفت و سی دقیقه بامداد، سپاسگزاریم از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مشت همراه بشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
در آستانه برگزاری نشست بین‌المللی وین در مورد آینده سوریه، وزیر خارجه آمریکا گفت حتی اگر این کنفرانس به نتیجه فوری نینجامد، اما تنها امید موجود است. نشست بین‌المللی در مورد آینده سوریه قرار است از امروز با حضور نمایندگان 12 کشور در وین برگزار شود. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی با تاکید بر ادامه حمایت عربستان از مخالفان میانه روی سوریه گفت بشار اسد هیچ نقشی در آینده سوریه نخواهد داشت. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید اگر در کنفرانس وین برای اختلاف نظرها به راه حل مشخصی دست نیابیم، آنگاه به دنبال راه‌های دیگری برای حل بحران سوریه خواهیم بود. علی چمپانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دعوت از ایران برای شرکت در نشست بین‌المللی در مورد آینده سوریه بدون پیش شرط صورت گرفته است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت در ایران میگوید رضایت جامعه از نتیجه انتخابات پیش روی مجلس ایران ضروری است و ابراز امیدواری کرده که بهترین انتخابات تاریخ انقلاب در سرنوشت سازترین انتخابات برگزار شود. یک مقام مسئول در وزارت خارجه ایران خبر داده است که حسین جابری انصاری به عنوان جانشین مرضیه افخم منصوب شده است. مرضیه افخم هم به عنوان اولین سفیر زن جمهوری اسلامی در مالزی تعیین شده است. عربستان سعودی اتهام حمله روز دوشنبه به بیمارستانی در یمن را که توسط پزشکان بدون مرز اداره می شد رد کرد. نماینده عربستان در سازمان ملل اعلام کرد مشخصات این بیمارستان در فهرست اهداف ممنوع نیروهای ائتلاف قرار دارد. دادستانی ترکیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که گروه خلافت اسلامی مسئول برنامه ریزی و اجرای عملیات انتحاری دو هفته پیش در میدان راه آهن آنکارا بود.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر امروز نخست گفتگویی داریم با نادر صدیقی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک که در آنجا احمد شهید گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران کنفرانس خبری داشته و به دنبال این کنفرانس نادر صدیقی با او یک گفتگوی اختصاصی انجام داده. پس از آن با فرج سرکوهی خواهیم بود که برای ما سه تا کتاب معرفی میکنه و شهرام رفیزاده ما رو به میان صفحات مطبوعات استانهای مختلف کشور خواهد برد و بردیا افشین به جهان موسیقی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در یک کنفرانس خبری در نیویورک جزئیات دیگری از گزارش 12,000 کلمه‌ای خودش رو با نمایندگان رسانه‌ها در میان گذاشت. همکار ما نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن که به نیویورک رفته، علاوه بر گفتگوی تلویزیونی اختصاصی که با احمد شهید انجام داده که در بخش‌های آینده خبری رادیو فردا پخش خواهد شد، در کنفرانس خبری گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران هم حضور داشته و اینک با او در زمینه صحبت‌هایی که احمد شهید کرده گفتگو می‌کنیم. آقای صدیقی سلام.
درود بر شما، صبحتون بخیر.
شب شما بخیر، برای اینکه در نیویورک الان شب هست. آقای صدیقی میخواستم از شما بپرسم نکات ناشنیده حرفای احمد شهید رو برای ما به طور خلاصه بگید.
از اعدام ها، زندان ها، نقض حقوق زنان و کودکان و اقلیت ها، چه مذهبی چه قومی و مواردی از این قبیل، آقای حسینی هم رادیو فردا هم سایر رسانه ها و خبرگزاری ها مطالب مشروعی رو انتشار دادن. ولی اون چیزی که به عنوان نکات جالب دیگه در گزارش آقای شهید و در سخنان ایشون و گفتگوهای مختلف در طی این چند روز صحبتی نشده مورد توجه من قرار گرفته. از میان این نکات به یکی دو نکته اشاره می کنم که شما از اون به درستی به عنوان نکات ناشنیده حرفای احمد شهید یاد کردیم. نکته اول این که من در کنفرانس مطبوعاتی متوجه شدم که ایشون سیستم قضایی ایران را نارسا و ناقص عنوان کرد و اون را دلیل اصلی نابسامانی های امر حقوق بشر در جمهوری اسلامی نام. به دنبال اون از افرادی هم یاد کرد که آشکارا حقوق مردم را زیر پا میذارن و اونها را مستوجب تحریم هایی دونست که آقای شهید از اونها به عنوان تحریم های هوشمند یاد کرد. در کنفرانس مطبوعاتی من از آقای شهید پرسیدم که بالاخره کدوم یک از این دو عاملی که نام بردن موجب آشفتگی و نابسامانی حقوق بشر در ایران، سیستم قضایی و یا افراد؟ آقای احمد شهید توضیح دادن که نارسایی سیستم قضایی به طور سیستماتیک به حقوق مردم ایران آسیب میزنه و اون رو تضعیف میکنه. او در ارائه نمونه از این خواستی ها در سیستم حقوقی و قضایی به چگونگی انتخابات در جمهوری اسلامی اشاره کرد که در یک چند ماه آینده ما یه انتخابات مهمی خواهیم داشت دیگه، و گفت که حتی برای عبور از فیلتر حکومتی فرد باید نسبت به اسلام شیعه و حکومت متعهد باشه. از طرفی افرادی هستن که در چگونگی به کارگیری قوانین حقوق مردم رو زیر پا میذارن، با این حال او این و اون رو مسئول معرفی نمی کنه و میگه که این سیستمیه که حقوق مردم رو محدود میکنه و دستکاری مقام هایی که این سیستم رو اداره میکنن حقوق رو محدودتر آسیب پذیرتر میکنه. آقای حسین،
قبلا از مخالفت احمد شهید با اعمال تحریم ها گفتید، حالا که تحریم ها قرار هست که برطرف بشه، مخالفت ایشان با کدام تحریم هاست دقیقا؟
تحریم هایی که مربوط میشه به نقض حقوق بشر که همچنان پابرجا هستن. آقای حسینی، موضوع پرسش دیگر من همین تحریم ها بود و آقای شهید در پاسخ گفتن که از اعمال تحریم ها علیه دولت هایی که حقوق بشر رو پایمال میکنه به طور کلی پشتیبانی نمی کنن، ولی اضافه کردن که بر این باور هستن که تحریم های موسوم به تحریم های هوشمند علیه افرادی که حقوق مردم را زیر پا میذارن میتونه مؤثر واقع بشه. ایشون گفتن که تحریم ها میتونن حقوق بشر را آسیب پذیر بکنن، ولی تحریم ها علیه اشخاصی که ناقض حقوق شهروندان هستن میتونن سیگنال و تاثیر محکمی بر اونها داشته باشن. آقای احمد شهید نسبت به قیامت های تحریم ها به طور کلی به دلایل انسانی و جوانب گوناگون اون مخالفت میکنن. مثال هایی هم زدن در مورد مواد خوراکی و مواد دارویی که در ایران هم ما دیدیم که مردم با مشکلات عمده‌ای در این زمینه مواجه بودن. اینا نکاتی بودن که خبرنگاران چندان بهشون عنایت نکردن، ولی من فکر کردم که نکات جالب ناگفتی هستن. آقای حسین
بسیار خوب، خیلی ممنون. نادر صدیقی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک، از نیویورک با ما صحبت میکرد. ممنونم نادر جان. با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم و مثل همه پنج شنبه ها به اتفاق به معرفی چند کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
جورج برنارد شاو نویسنده بزرگ انگلیسی در ایران هم نامی آشناست و نمایشنامه سرباز شکلاتی با ترجمه سیمین دانشور اخیراً تجدید چاپ شد. درباره داستان و درونمایه این نمایشنامه میخواستم ازتون بپرسم.
بله، این نمایشنامه رو سیمین دانشور ترجمه کرده و خوشبختانه انتشارات روزنه تجدید چاپ کرده چون کتاب نایاب بود. خب بهرام چاپ نیازی به معرفی نداره، فقط بگیم که او هم جایزه ادبی نوبل رو برده و هم بهترین فیلم جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی رو. به هر حال نمایشنامه سر که با عنوان سرباز شکلاتی به فارسی ترجمه شده در سال 1840 نوشته، ترجمه فارسی اون در 1328 یعنی خیلی سالها پیش اولین بار منتشر شد، سیمین دانشفر ترجمه کرد و جلال آل احمد هم برش یه مقدمه نوشت. اسم کتاب در اصل انگلیسی میتونیم سلاح و مرد یا ترجمه بکنیم، حالا اما بده که او این اصطلاح رو خود جورج برنارد شو از شعری از شاعر معروف رومی ویرژیل گرفته، اما سرباز شکلاتی هم به این میخوره، اسم مناسبی هست براش. یک نمایشنامه سه‌پرده‌ای هست که ما در پرده اول یک زن، یک شخصی مادر و دختر رو میبینیم. دختر تصوراتی از قهرمانان جنگ داره و جنگ رو به شکل قهرمانی و رمانتیک تصور میکنه. در پرده دوم جنگ شروع شده اما جنگ در اون خانه رخ نمیده، یک سرباز فراری میاد و به روی دختر اسلحه میکشه و واقعیت جنگ رو در واقع به اون نشون میده که اون به اصطلاح قهرمانان رمانتیک فقط در افسانه ها وجود دارن، سربازهایی بود اما در واقعیت سربازهایی وجود دارن که نه تنها قهرمان نیستن بلکه میخوان خودشون رو از این شرایطی که در اون درگیرن نجات بدن. تصویر طنز می‌بینیم که خب به جورج شاپ طنزنویس بزرگی بود، تصویر طنزآمیزی که او از جنگ ارائه میده بدونی که خود جنگ رو در نمایشنامه نشون بده، خیلی منتقدین از او تعریف میکنند. در این سرباز شکلاتی در واقع او یک جهان تویی شده از معنا نشون میده، جهانی که از خودش بیگانه است و فقط پول و قدرت برای حکومت میکنه و همه آدم‌ها یک بچه مشترک دارن، حسابگرن و دنبال منافع خودشون.
از اون گذشته ترجمه فارسی بارانساز اثر ریچارد نش، نویسنده و نمایشنامه نویس آمریکایی، هم اخیراً منتشر شد آقای سرکویی.
بله، این کتاب رو هم کمال الدین شفیعی ترجمه کرده، نشر لاهیتا منتشر کرده. جالبه که این هم یک نمایش نامه است در سه پرده که زمانی است که خوشسالی جنوب آمریکا رو فرا میگیره و بعد در نمایش به اصطلاح فاجعه‌ای رخ میده، زندگی خانواده ها اصلا پاشیده میشه و زیر و رو میشه این زندگی. ریچارد نش هم که میدونیم نویسنده بسیار مشهوری است و از همین کتاب هم یک فیلمی ساختن به نام بارانساز که فیلم مشهوری است.
کتاب دیگری که برگردان فارسی آن منتشر شده مجموعه داستانی است از آرتور شنیتسلر، نویسنده اتریشی، که با عنوان دیگری در ایران انتشار یافته.
بله، این کتاب رو مجموعه 22 داستان کوتاه هست از این نویسنده بزرگ اتریشی که خب به آلمانی می‌نویسه می‌دونید، علی اصغر حداد ترجمه کرده و نشر ماهی منتشر کرده. خود این نویسنده که بسیار هم رمان نویس هست و هم نمایشنامه نویس، در این حال می‌دونیم که پزشک بوده و بعد روانشناس بسیار بزرگی بوده و جز معدود نویسندگانی است که فروید رو به خوبی درک کرده و به گفته منتقدین بسیار در آثارش اون تئوری‌های فروید رو به خوبی نشون داده. داستان‌های این نویسنده رو اولین بار صادق هدایت، با اینم بگیم بد نیست، با ترجمه یک داستانی به نام کور و برادرش که ترجمه کرد به اصطلاح به فارسی زبان ها معرفی کرد. مرگ، وحشت و اضطراب های روانی و بحران در روابط آدم ها موضوع اصلی این داستان هاست.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از شما.
منم از شما متشکرم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هم هستیم برای نگاهی به مطالب عمده مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه‌های خراسان رضوی، بامداد جنوب و گیلان امروز.
بله، روزنامه خراسان رضوی امروز در تیتر یک خودش از قول آقای علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی خبر داده که تعاونی منحله میزان یا همون مؤسسه مالی و اعتباری میزان به بانک صادرات واگذار شده. ایشون اعلام کرده که جدول زمانبندی و نحوه مراجعه سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خودشون از بانک صادرات ظرف روزهای آینده اعلام خواهد شد. عکسی که روزنامه خراسان رضوی مربوط است به آلودگی هوای مشهد که این روزنامه نوشته برای دومین روز متوالی هوای مشهد در وضعیت هشدار اعلام شده. یک گزارش هم داره درباره احداث نیروگاه برق سبزوار که به نوشته این روزنامه فقط در حد نصف تابلو بوده. اما روزنامه بامداد جنوب، روزنامه‌ای که در بوشهر منتشر میشه، در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره تازه‌ترین پژوهش‌ها که نشون میده در 100 سال آینده جنوب ایران غیر قابل سکونت خواهد بود. عکسی که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره سال بعد پرورش دهندگان میگو و کاهش شدید قیمت میگو در بازار ایران و بازار جهانی. روزنامه گیلان امروز هم در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره نظارت نایب رئیس اول اتاق اصناف کشور که پیاده راه سازی رو سرآغاز توسعه در رشت توصیف کرده. عکسی که روزنامه گیلان امروز هم نمایی است از پشت صحنه فیلم جدید فرهاد مهرانفر، فیلمساز گیلانی که البته در کویر یزد کلید خورده.
روزنامه نور از بازداشت شمار بیشتری از متهمان حمله به مراسم مذهبی محرم در اطراف دسفول خبر داده.
بله، در حالی که مقام‌های قضایی و انتظامی دسفول پیشتر اعلام کرده بودند که 6 نفر به اتهام دخالت در حمله مسلحانه به یکی از مراسم‌های مذهبی در اطراف دسفول بازداشت شده بودند، حالا به نوشته روزنامه نور دادستان دسفول اعلام کرده که دست کم 15 نفر در این زمینه بازداشت شدند. ایشون گفته که این حمله یک حمله تروریستی بوده و به گفته ایشون این گروه 15 نفره گروه مسلحی بودند که قرار بوده اقدامات دیگری هم در استان خوزستان انجام بدن.
روزنامه دریا هشدار یک عضو شورای شهر بندرعباس رو درباره آلودگی بازار ماهی فروشان این شهر مورد توجه قرار داده.
به نوشته روزنامه دریا، اسلام باوقار که عضو شورای شهر بندرعباس هست، از بازار ماهی فروشان بندرعباس به عنوان میکروبی خطرناک برای این شهر یاد کرده و هشدار داده به شورای شهر و همچنین شهرداری بندرعباس درباره مشکلاتی که این بازار داره. ایشون از بازار ماهی فروشان به عنوان یک منبع آلودگی یاد کرده و خواستار رسیدگی و همچنین صرف بودجه بیشتری برای بهبود وضعیت این بازار شد.
اعتراض کشاورزان 9 روستا به مشکل کمبود آب در استان خراسان رضوی مورد توجه روزنامه خراسان رضوی قرار گرفته.
این روزنامه خراسان رضوی خبر داده که جمعی از کشاورزان 9 روستای پایین دست سد اردار در پی قطع حقابه خودشون به عملکرد شرکت آب منطقه‌ای خراسان اعتراض کردن و در مقابل این شرکت تجمع کردن. اونها خواستار این هستن که این آب، یعنی سهمیه آب این روستاها همچنان محفوظ بمونه، در حالی که مقام‌های آب منطقه‌ای خراسان رضوی میگن که کشاورزان باید پول بیشتری برای آب‌ها بپردازن.
روزنامه باختر گزارشی داره درباره وضعیت نامناسب بازیافت در کرمانشاه.
روزنامه باختر در این گزارش اشاره کرده در حال حاضر میزان پسماند و زباله‌ها در شهر کرمانشاه به 650 تن در روز رسیده، اما به نوشته این روزنامه هایدی شیرازی که مدیر عامل بازیافت هست در شهر کرمانشاه، در جلسه شورای شهر کرمانشاه به شدت از شهرداری این شهر انتقاد کرده به دلیل بی‌توجهی به بازیافت در این شهر و ایشون تاکید کرده که بودجه بازیافت پرداخت نمیشه و حتی اداره بازیافت نتونسته حقوق کارگران خودش رو در چند ماه گذشته بپردازد.
روزنامه سیستان و بلوچستان از دستگیری عوامل حفاری غیر مجاز در تپه باستانی چگردک خبر داده.
بله، این بخشی از اظهارات مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان هست. ایشون گفته که ما بعد از اون که باخبر شدیم یک مورد حفاری غیر مجاز در محوطه باستانی شگردک در حواری ایران شهر انجام شده، پیگیری کردیم موضوع رو و شماری از کسانی که در این حفاری دخالت داشتن و به این محوطه باستانی هم آسیب وارد کردن به گفته ایشون بازداشت شدن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
خیلی متشکرم آقای رستم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا نوشته پیامی داشتم به ملت ایران و آن پیام این است که جمهوری اسلامی چیزی جز محصول فکری و فرهنگی خود ما نیست و کسی جز خود ما نمیتواند آن روند حکومت مذهبی را تغییر دهد. شنونده دیگری در پیامکش نوشته، ببخشید چون به فینگلیش نوشته، موقع خوندنش خود آهسته خواهد بود، ایشون نوشته که در جواب اون کسی که در بی‌طرفی شما شک کرده، من باید بگم که ای هموطن عزیز، فکر نمی کنی که مخالفان تمام رسانه ها و جایگاه ها و تریبون های اظهار نظر رو که قبض شده در دست ندارند و مردم در حبس غیر از رادیو فردا دیگه جایی براشون نمونده که حرفاشون رو بزنن. و شنونده دیگری هم در پیامکش نوشته در جواب آن شخصی که میگفت احمد شهید این اطلاعات رو از کجا آورده، باید از ایشان بپرسم که شما که این همه اطلاعات از سوریه و عراق و لبنان دارید از کجا کسب کردید؟ امضا حسنی. سپاسگزاریم از پیام‌های تلفنی و پیامک‌های شما. اینک با بردیا افشین همراه بشیم و سری بزنیم به جهان موسیقی.
پنجشنبه‌ها نگاهی می‌کنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ‌ها و یا آلبوم‌ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل‌ها و سبک‌های مختلف. یک سال از درگذشت غلام علی عطایی، هنرمند برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی سرزمین بزرگ خراسان میگذره و حالا مجموعه‌ای با آواز او به بازار اومده، مجموعه‌ای به اسم آن دگر. آلبومی است که متشکل از 6 قطعه. این مجموعه به کوشش مجید یگانه راد و مرتضی یگانه راد، بنیانگذاران گروه موسیقی رادها، منتشر شده. گروه رادها گروهی است متکی بر سازهای کوبه‌ای و این مجموعه حاصل همکاری گروه رادها با غلام علی پور عطایی است به علاوه عبدالله ساور اولیا. البته این همکاری مربوط به سال 89 و 90 خورشیدی و به تازگی برای این مجموعه پس از 4 سال مجوز انتشار صادر شده. اون هم درست همونجور که گفتم در اولین سالگرد درگذشت غلام علی پور عطایی که مهر ماه سال 93 در 67 سالگی از دنیا رفت.
هیلت را کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، حیلت را کن عاشقا، دیوان شو دیوان شو، اندر دل آتش درآ، پروانه شو پروانه شو.
شکوه های بی کلام آلبومی است از امین هنرمند، مجموعه‌ای متشکل از 8 قطعه در فضای کلاسیک معاصر که در ساختار موسیقای اون عناصری هم از موسیقی الکترونیک به خدمت گرفته شده. امین هنرمند آهنگسازی است 34 ساله. او فرزند محمد رضا هنرمند، فیلمساز ایرانی، اما خودش دانش آموخته موسیقی است از دانشگاه تهران در ایران و دانشگاه تورنتو در کانادا. این رو هم اضافه کنم از همین آلبوم، آلبوم شکوه‌های بی کلام از امین هنرمند امروز در خانه موسیقی رونمایی میشه. آلبوم شب‌های قونیه از آثار تازه منتشر شده در فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی است. اثری است متشکل از 10 قطعه ساخته رضا پرویزاده و بهروز همتی. آواز تصانیف این مجموعه رو اسفر وفایی اجرا کرده. این اثر در واقع ضبطی است از اجرایی زنده مربوط به 4 سال پیش، اجرایی در شهر قونیه واقع شده در ترکیه امروزی، مدفن محمد جلال الدین بلخی معروف به مولانا، شاعر برجسته اهل ایران زمین و ادب پارسی. تصانیف آلبوم شب‌های قونیه همگی بر روی اشعاری است از مولانا.
چون این حیران شدی از عقل زیرک سار خود،
با هم به آهنگی از آلبومی جدید از علی تفرشی گوش میدیم، هنرمندی که نام خودش رو پیشتر در میانه های دهه 70 خورشیدی مطرح کرده بود، اون هم با اجرای آواز آهنگ تیتراژ سریال تلویزیونی و پربیننده خانه سبز. علی تفرشی مدتی دور از عرصه موسیقی بود، اما حال آلبومی رو منتشر کرده به اسم شبت خوش باد من رفتم. ما با هم به قطعه سرمست از آلبوم تازه علی تفرشی گوش میدیم.
خط نگارین در خواب غلط شدم، که این اوست که این اوست، سرمست در آمد از درم.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک بار دیگه سپاسگزاریم از اینکه ما رو در این بامداد همراهی کردید. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.